اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. عیدتان مبارک. انفجار در یک مسجد انگام نماز جمعه در شکردره کابل حداقل 12 کشته به جا گذاشته است. تحلیل ها می گویند
معنی روند گفتگوها اینمی یک ساینمی نشان خواهد داد که ما به کدام طرف روان هستیم. ما طالبا قاعده بسیم که این گروه های مختلف کنترل میانیم.
هدف گرفتن 4 پایه برق توسط افراد ناشناس، اما جریان برق قطع نشده.
می‌بینیم اینا شکنجه چی لذت می‌برن، لذت خدا ببرن، خدا خواسته همراه ما.
سخنان پدر کودک اختطاف شده عبدالرؤوف بود در واکنش به افزایش شکنجه کودکش. در نیمه دوم برنامه خودتان، برنامه آزادی و شنوندگان پخش می‌شود. اما نخست مهمترین خبرها با جعفر احمدی.
دست کم 12 تن به شمول یک ملا امام مسجد به اثر انفجار در مربوطات ولسوالی شکردره جان دادند. اردوی اسرائیل در پاسخ به ادامه حمله های راکتی حماس امروز بر نوار غزه حمله کرد و رئیس جمهور روسیه بر نظارت جدی از توافق آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان تاکید ورزید. سلام، خوش آمدید. در دومین روز آتش بس سه روزه و عید فطر در افغانستان به اثر انفجار در مسجد حاجی بخشی دست کم 12 تن به شمول مفتی نعمان ملا امام این مسجد جان دادند. فردوس فرامر سخنگوی فرماندهی امنیه کابل به رسانه ها گفته است که در انفجار هنگام ادای نماز جمعه در مربوطات ولسوالی شکردره ولایت کابل بیش از 15 تن دیگر زخمی شدند. هنوز نوعیت انفجار و هویت قربانیان روشن نیست. مسئولیت رویداد را هم تاکنون هیچ گروه نپذیرفته. گروه طالبان این رویداد را نکوهش کرده. بیشتر تالعزات دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان پس از این از پایگاه هوایی قندهار به عنوان مرکز مبارزه علیه تروریسم استفاده خواهند کرد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت
پایگاه نظامی میدان هوایی قندهار به نیروهای اردوی ملی افغانستان سپرده شده و همچنان روند انتقال سایر پایگاه ها و کمپ هایی که امریکایی ها در حضور دارند و نیروهای اردوی ملی افغانستان در حال اجراست.
روند خروج تمامی نیروهای بین المللی به شمول امریکایی ها از افغانستان در اول ماه می آغاز شد و تا 11 ماه سپتامبر امسال به پایان خواهد رسید. اردوی اسرائیل در پاسخ به ادامه حمله های تازه راکتی گروه فلسطینی حماس اوایل امروز نوار غزه را هدف حملات توپچی و هوایی قرار داد. به اساس گزارش ها درگیری های 4 روز اخیر به کشته شدن دست کم 100 فلسطینی به شمول کودکان و 7 اسرائیلی انجامیده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز در واشنگتن بر پایان خشونت ها تاکید کرد.
ما عمیقا به خاطر خشونت در جاده های اسرائیل نگران هستیم. در حالی که مسلمانان عید را تجلیل می کنند و یهودیان برای تجلیل از شاووت آمادگی می گیرند، اسرائیلی ها و فلسطینیان سزاوار هستند تا بدون ترس از خشونت در این مراسم اشتراک کنند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به این مشکل جلسه را در 16 می برنامه ریزی کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای نظارت جدی از توافق آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان تاکید کرده. درگیری 6 هفته‌ای پارسال دو کشور بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ حدود 6000 کشته بر جای گذاشته بود. آنها سپس در ماه نوامبر پارسال به میانجیگری مسکو به توافق آتش بس دست یافتند. پوتین در حال خواهان نظارت از این توافق شده که از چند روز به این سو دو کشور همسایه با هم درگیر شدند. ارمنستان نیروهای آذربایجان را متهم کرده که در 12 می چند کیلومتر وارد ایالت سیونیک ارمنستان شدند. اما آذربایجان میگوید نیروهایش وارد قلمرو ارمنستان نشدند و فقط در موازی در جانب آذربایجان که در ارزمستان قابل دسترس نبود مستقر شدند. و 3 تکواندوکار افغان برای اشتراک در رقابت‌های آسیایی و کسب سهمیه مسابقات امسال المپیک توکیو رای اردن شدند. این رقابت‌های دو روزه در 21 می آغاز می‌شود و برنده‌های مقام‌های اول و دوم به مسابقات المپیک توکیو را خواهند یافت. عارف پیمان، آمر نشرات کمیته ملی المپیک در مورد سفر امروز ورزشکاران برادیو آزادی بیشتر گفت.
در ترکیب تیم تکواندوی افغانستان 3 ورزشکار که شامل 2 پسر و 1 دختر است با 2 مربی و 1 نفر هیئت، همچنان سومیه غلامی یکی دیگر از ورزشکارانی که در رقابت های کسب سهمیه کاندید بود به دلیل مثبت بودن تست کروناشان از ترکیب در تیم امروزی باز ماندند.
از آمادگی ها برای حضور ورزشکاران در رقابت های المپیک در ژاپن در حال خبر می رسد که نگرانی ها در مورد موج چهارم ویروس کرونا در آن کشور افزایش یافته. با گزارش خبرگزاری رویترز، به سبب نگرانی ها در این مورد 350 هزار امضا کننده نامه از سازمان دهندگان مسابقات المپیک خواستار لغو این رقابت ها شدند. مسابقات المپیک توکیو قرار بود پارسال برگزار شود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا به تعویق افتاد. پایان خبرها.
ساعت 5:07 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نائب در همکاری تکنیکی طاهر روشان این مجله خبری را میزبانی میکنیم. در دومین روز آتش بس عید در افغانستان نیز یک انفجار در شکردره کابل رخ داده است. فرماندهی پلیس کابل و رادیو آزادی تایید کرد که در این انفجار 12 تن به شمول ملا امام مسجد جان باختند و بیش از 15 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که گروه طالبان هم مدعی شده که نیروهای دولتی در 2 مورد تلاش کردند که وارد مناطق تحت کنترل این گروه شود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
روز دوم عید و آتش بس در افغانستان هم خالی از رویداد نبود. فرماندهی پلیس کابل میگوید که حوالی ساعت 1:30 پس از چاشت امروز در مربوطات ولسوالی شکردره ساحه قلعه مراد بیگ هنگام ادای نماز جمعه در مسجد حاجی بخشی انفجار صورت گرفته است. فردوس فرامرز سخنگوی این فرماندهی به رادیو آزادی گفت که تا کنون در این انفجار 12 تن به شمول نعمان ملا امام این مسجد کشته و بیش از 15 تن دیگر زخمی شدند. طالبان با پخش اعلامیه دست داشتن در آن را رد کردند. همچنین تا کنون مسئولیت این انفجار را هیچ کس یا گروهی به دوش نگرفته است. این در حال است که طالبان نیز مدعی شده که در 2 مورد سربازان دولتی قصد ورود به مناطق تحت اداره این گروه را داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه برای رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در ولایت غزنی و ولسوالی میوند ولایت کندهار تلاش کرد تا به محلات تحت اداره این گروه وارد شوند، اما جنگجویان این گروه بدون درگیری مانع آنان شدند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گروه‌هایی را که به گفته او زیر چتر طالبان فعالیت می‌کنند را متهم به تلاش به نقض آتش بس کرد. روح الله احمد زی افزود که اما آنان با پاسخ نیروهای دولتی مواجه شدند.
زیر چتر طالب هستن ولی عملا خود را دیگر بعد از این امر طالب قاری نیستن، خود جدا میبینن از طالب و او گروه این نقض آتش بس مرتکب شدن، ولی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اگر هر تحرک داشتن در مقابلشان از مردم خود جدی و قاطع دفاع کردن.
گروه طالبان در آستانه عید فطر برای 3 روز عید آتش بس اعلام کرد و دولت هم با استقبال از آن به نیروهای خود دستور داد که آتش بس را رعایت کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به برقراری آتش بس دائمی تاکید کرده است. در همین حال خواستها برای برقراری آتش بس پایدار در میان مردم هم زیاد است. نصرت باشنده شهر کابل و سمیع الله باشنده ولایت فراه به رادیو آزادی گفتند:
آرزوی ما از دو طرف است که سر سول دائمی یا گربند دائمی کار بکنند و بسیار خوش هستیم که ما در یک فضای آرام تجلیل میکنیم.
خواهش همه ای است که یک سول سرتاسری و دائمی در افغانستان حاکم شود و از طرف های درگیر میخواهند تا با پای مذاکرات بشینند و تا در وطن ما یک سول سرتاسری و دائمی حاکم شود.
با این حال در روز نخست عید از یک رشته رویدادهای امنیتی گزارش شد که تلفات هم بدنبال داشت. در کندز انفجار بمب کنار جاده‌ای جان دو غیر نظامی را گرفت و 14 تن دیگر را زخمی کرد. در قندهار دو انفجار مشابه جداگانه منفجر و به مرگ 7 غیر نظامی و زخمی شدن 3 نفر انجامید. همچنین با گزارش روی ترس در غزنی هم بمب کنار جاده‌ای دو غیر نظامی را کشت. تا کنون مسئولیت این انفجارها را هیچ فرد یا گروهی به دوش نگرفته است.
در حالی که آتش بس میان طالبان و حکومت افغانستان برقرار است، آیا حوادث نظیر غزنی، کندز و قندهار دیروز و امروز هم انفجار در شکردره موافقتنامه صلح با طالبان را زیر سوال نمی برد؟ این چی پیامی را می رساند؟ سوال است که ساعت قبل با عمر شریف رئیس مرکز مطالعات امریکا در افغانستان مطرح کردم. او گفت
بسیار واضح هست که وقتی ما در مورد گروه طالبا صحبت میکنیم، ما یک گروه یک دست ترش مواجه نیستیم. ما با گروه های مختلف مسلح مواجه هستیم که ارتباطات بسیار نزدیک در بعضی اوقات ارتباط نزدیک با گروه های جنایتکار مافیا یگپا هم دارم و مثلا یکی کنترل شورای کویته یا شورای پشاور سر از یا بسیار چی هست محدود است. اکثر از یا مستقیماً توسط خود مثلا پاکستان یا مستقیم توسط خود امی اردوی پاکستان یا اکمال بچن چنان اکمالاتی از یا کاملا از طریق شورای کمیته صورت میگیره بستثنای کسایی که در هلمند قندهار نیمروز یا فعالیت دارند.
طالبا خود توافق دارند با امریکا که اگر این توافق صلح امضا شود بین حکومت افغانستان و طالبا و یا در مجموع، اینا نمیگذارن گروه های دیگری را که از خاک افغانستان استفاده کنن، گروه های تروریستی را نمیگذارن، در حالی که شما زی میگین که اردوی پاکستان گروه های را یا استخبارات پاکستان گروه های را دارن که مستقیما با اونا تماس داره. چی فکر میکنه؟
بازم همین بحث صلح امضا قرار داده که بین طالبا و امریکا شد، ای در کل از یک دید فوق‌العاده سیاسی و یک دیدی که مثلا مثال چشم پوشی میکنه بر واقعیاتی که طالبا این سرچشمه میگیره. اگر طالبا قدرت از ایده میداشتن که گروه های تروریستی را مانع عملیاتشان میشن، این رسالت وزاری یک میشن بر طالبا و حداقل بر رهبری طالبا که در شورای کویته هست. بحث سوال یک بحث تاکتیکی هست. واقعیت کسایی که در افغانستان حداقل به نزدیکی از طالبا شناخته را یاردن بار میکنن، ما به گروه های متفاوت مواجه هستیم که با استفاده از ظلم حوزه سیاسی که در امریکا با وجود ما در یک کوشش کردن که یک معاهده صلح با وجود برن، ولی جنگ چی مطمئنا ادامه پیدا میکنه. ولی سوال اساسی در ادامه جنگی هم نیست و سوال اساسی در این هم نیست که مثلا معاهده امریکایی و طالبا چی میگن. اساس گفتگو است که طالبا قادر خواهد بودن که از یک گروه ملیشه نظامی به حزب سیاسی تبدیل شوند.
قسمی که شما گفتین به این گونه پیش برن و یعنی که نتانن حاکمیت داشته باشن بر گروه های انشابی، همچنان با گروه های دیگه که مستقیمن با استخبارات پاکستان ارتباط داره حاکمیت نداشته باشن، وضعی طالبا را در گفتگوهای قطر تضعیف نمی کنه این مسئله؟
طبعاً تضعیف میکنه و یک گفت بسیار واضح هم است. فقط ایست که مثلا بسیار سر این موضوع مورد صحبت نمیشه و تاکید طالبا سر ادامه این جنگ هم به میخاطر است که جنگ یگانه موضوعی است که گروه های مختلف متحد ساخته که در این گروه ها تنها افغان هم شامل نیستن، گروه های تروریستی آسیای میانه هم شامل هستن، گروه های تروریستی آسیای جنوبی هم در این شامل هستن. یک چیزی که به طور مثال اون اعتماد داخلی از جور نگاه کنیم مسئله جنگ هست. ولی یه روند صلح یا روند گفتگوها اینمی نشان خواهد داد که ما به کدام طرف روان هستیم. ما طالبا یا قادر هستیم که این گروه های مختلف کنترل کنیم یا
نه؟ در نهایت میپرسیدم که به چنین وضعیت میتونیم بگوییم که با طالبان صلح در افغانستان خواهد شد یا صلح در افغانستان با طالبان
نیست؟ شاید با بخششان. وقتی که ما سر طالبا صحبت بکنیم، طالبا را همیشه در خلای تاریخی نبینیم. ما تجربه احزاب مجاهدین داریم و دیدیم که احزاب مجاهدین که به طور مثال منحیز گروه های قدرتان ولو هفتگانه مطرح بدن، وقتی که بحث مذاکرات صلح شد یا به مو اجزای خورتر اصلا ترجیح شدن و در نهایت در مسائل در امو اساس قدرتشان هم بعض مسائل قومی و سمتی و بالاخره مواد مخدر و یک اپاس هم. تجربه طالب ها از یا بسیار متفاوت نیست چون در نهایت تمام از یک بستر برآمدن.
عمر شریف رئیس مرکز مطالعات امریکا در افغانستان بود که درباره انفجارها در افغانستان با وجود آتش‌بس صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:16 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. افراد ناشناس چندین ماین را در 4 پایه برق و برق وارداتی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان منفجر کرده که در نتیجه آسیب‌های به این پایه‌ها وارد شده، اما جریان برق قطع نشده است. هدف گرفتن پایه‌های برق در این اواخر در شمال کابل که منجر به تخریب و قطع برق می‌گردد، نگرانی مردم را در کابل و ولایت‌های همجوار آن برانگیخته است. همکارم را همین حالا در تماس تلفن با خود داریم و جزئیات را از وی می‌پرسیم. جزئیات چی است؟
از سلام دارم در ابتدا و عید برای شنوندگان عزیز رادیو آزادی تبریک میگم. چنانچه شما اشاره کردین، 4 پایه سنگین وزن در ساحات ولایت پروان از پایه‌های برق مورد حمله انفجارات ماین قرار گرفته بود که به گفته مسئولین حدود 14 ماین گذاری شده بود در هر 4 پایه که تخریب وسیع داشته باشه، اما هرچند قطع نشده جریان برق، اما مایه نگرانی باشنده های ولایت پروان و سایر ولایات در همجوارش که از برق مستفید می شدن گردیده، به دلیل از اینکه در گذشته بعضی از گروه ها افراد بودن که به خاطر باجگیری دست به انفجارات قطع می زدن که منجر به قطع برق می شد. در صحبتهایی که ما با مسئولین حوزه برشنا برق پروان داشتیم، آقای روح الله ساجد رئیس حوزه برق پروان به رادیو آزادی گفت که اگر تخریب می شد این پایه ها حدود $600,000 آمریکایی هزینه بر ترمیمش کار داشت و حدود 8 ولایت از برق بی بهره می شدن.
همکارم از شهر چاریکار مرکز پروان بود که درباره انفجار پایه های برق گزارش می داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
طالبان مناطق زیادی را در 3 ولسوالی غور محاصره کرده و دسترسی مردم به غذا و مواد مورد نیازشان قطع کرده است. با گفته برخی باشندگان محل، طالبان اجازه انتقال مواد خوراکی و انتقال دارو را به آنان نمی‌دهند. در این گزارش ما با برخی باشندگان مناطق غور صحبت می‌کنیم که در محاصره طالبان قرار دارند.
طالبان مشکلات ما را زیاد کرده، واکسین را نمی‌مانه که به غیری های ما بیاید، همه طفلای ما باعث سرخکان شده، مریض شده.
عبدالرحیم با 2 دختر بیمارش، یکی 3 ساله و دیگری 5 ساله، از ولسوالی تیوره به شفاخانه مرکزی شهر فریسکو آمده است. این مرد 37 ساله باشنده روستای سرد است، روستایی که باشنده هایش از اساس‌ترین خدمات صحی محرومند. عبدالرحیم میگوید طالبان ولسوالی تیوره را محاصره کردند و اجازه انتقال مواد غذایی، ادویه و دیگر نیازمندی های اولیه را نمی‌دهند.
آوردم اینجا که واکسین کنیم، اینا به بستر پول وجود نداره، هیچ وجود نداره. از دولت می‌خوایم که امی راه را، امی طالبان را تونتری از امی جان ما گم کند.
با گفته باشنده های محل، چندین روستا حداقل در 3 ولسوالی غور همین اکنون در محاصره قرار دارند و باشنده های آن با مشکلات مشابه روبروند. غلام سخی باشنده ولسوالی پسابند است. او میگوید که ولسوالی آنان بیشتر از 2 سال می شود در محاصره طالبان قرار دارد.
راهی رفت آمدی مواد خوراکی در بالای ولسوالی قطع کردند. مواد خوراکی انتظاری پیدا نمی شده اینجا. دکاندارا گرفتند بندی کردند. دکاندارا دیگه مواد کم داشتند.
باشندگان و مسئولین ولسوالی 400 نیز در شمال مرکز ولایت غور میگویند که 4 سال می شود این ولسوالی در محاصره اقتصادی قرار دارد. در این حال قاری یوسف احمدی از سخنگویان طالبان به رادیو آزادی گفت که آنها راههایی را بستند که نیروهای دولتی از آن عبور می‌کنند. او گفت که به مردم عادی مشکلی ندارند. در چنین وضعیتی آیت الله حیات سرپرست وزارت داخله افغانستان در سفر به مرکز ولایت غور می‌گوید که نیروهای امنیتی در تلاش گشایش راههای مسدود شده اند.
دلایل آمدن امروز ما می بود که ولسوالیایی که با تهدید پلان مواجه است، پلانای خاص عملیاتی برشان داریم تا بتانیم با مردمی که اوجا با مشکلات روبرو شده و قوات‌های امنیتی با اونا رسیدگی صورت.
غور یکی از ولایات مرکزی افغانستان نزدیک به 1 میلیون نفوس دارد. بر اساس گفته‌های مسئولان اداره محلی غور، مناطق زیادی 5 ولسوالی این ولایت در کنترل طالبان است. از سوی هم نبود مراکز صحی، زیربناهای شهری و جاده‌های مناسب دسترسی باشندگان روستاهای دوردست این ولایت را به خدمات صحی دشوار ساخته است.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
خانواده عبدالرؤوف اختطاف شده در بلخ میگوید که آدم ربایان گفتند که میزان شکنجه این کودک 10 ساله را بیشتر خواهند ساخت. آنها در یک نوار صوتی از محمد نبی پدر این کودک در بدل رهایی پسرش بیش از 2 میلیون دلار خواسته است. عبدالرؤوف از حدود 7 ماه به این سو در چنگ اختطافچیان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خانواده عبدالرؤوف اختطاف شده در بلخ میگوید که آدم ربایان تهدید کردند که او را بیشتر شکنجه خواهد کرد. محمد نبی پدر این کودک اختطاف شده میگوید که در تازه ترین نوار صوتی که از اختطافچیان دریافت کرده است، آنها در بدل رهایی عبدالرؤوف از خانوادهش 2.2 میلیون دلار خواستند. محمد نبی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در پیام اخیری که از اختطافچیان به خانواده او رسید است، عبدالرؤوف در آن ضمن تبریکی عید به والدین و خواهرش از خانواده خود خوانه پرداخت پول در بدل رهایی او به آدم ربایان شده است. آقای محمد نبی به رادیو آزادی گفته که اختطافچیان گفتند که در 3 روز عید عبدالرؤوف را شکنجه نمی کنند، اما آنها شرط گذاشتند در صورتی که پول را دریافت نکنند میزان شکنجه را بالا ببرند.
بعد از 3 روز بعد باز شکنجه را ما شروع می کنیم. گفتند ببینیم اینا از شکنجه چی لذت می برند. لذت خدا ببرند، خدا خواسته همراه ما. توکل به خدا.
محمد نبی عملکرد دولت در قسمت رهایی عبدالرؤوف از چنگ اختطافچیان را نیز انتقاد کرد.
10 ماه هیچ پیشرفتی صورت نگرفته. اونو زجر و شکنجه و دیگه چیزی نیست. دیگه نمیفهم. تا هنوز هیچ پیشرفتی هم صورت نگرفته.
پلیس بلخ نمیخواهد در رابطه با چگونگی تحقیقات قضیه اختطاف عبدالرؤوف به رسانه ها وضاحت بدهد. اما قبل از این سید معراج سادات قماندان امنی بلخ گفته بود که تاکنون بیش از 30 عملیات برای رهایی این کودک به نتیجه پایان یافته است. پیش از این ریاست امنیت ملی افغانستان ادعا کرده بود که 10 تن را به اتهام دست داشتن در قضیه اختطاف عبدالرؤوف از بلخ و فاریاب دستگیر کردند که برخی آنها عضویت گروه داعش را نیز دارند. با تازگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواسته که حکومت در راستای رهایی عبدالرؤوف هر چه زودتر یک کمیسیون تحقیقاتی تشکیل دهد و این کودک را از چنگ آدم ربایان رها بسازد. سید محمد سامه مسئول کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان شکنجه این کودک از سوی اختطافچیان را جنایت ضد بشر دانسته است. وی بیشتر گفت:
شکنجه مخالف کرامت انسانی است و هر چیزی که مخالف کرامت انسانی باشه و مخالف ارزش‌های حقوق بشری و مخالف شریعت اسلام است، یک عمل غیر انسانی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شکنجه کردن عبدالرؤوف نهایت نگران است و ایران محکوم میکنه و توقع داریم که دولت افغانستان هر چه عاجل برای رهایی عبدالرؤوف جان توجه بکنه.
اخبار مرتبط به قضیه اختطاف عبدالرؤوف از ماها به این سو در صفحات اجتماعی واکنش های تند نهادهای حقوق بشری و شهروندان افغانستان به خصوص جوانان اقلیت ترکمن را به همراه داشته است. حتی اینکه در اواخر فوریه امسال ترکمن ها به منظور دادخواهی به عبدالرؤوف راههای مواصلاتی بنادر حیرتان واقعه در زون شمال کشور را برای چندین روز مسدود کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در اخبار هم شنیدید که اردوی اسرائیل در پاسخ به ادامه حمله های تازه راکتی گروه فلسطینی حماس اوائل امروز نوار غزه را هدف حملات توپچی و هوایی قرار داد. به اساس گزارش ها درگیری های 4 روزه اخیر به کشته شدن دست کم 100 فلسطینی به شمول کودکان و 7 اسرائیلی انجامید. اکنون ما فرانوش رام خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن را داریم و از او وضعیت امنیتی در غزه را میپرسیم. خانم رام،
با درود به شما آقای نایب و همینطور چون اولین دفعه است در دوران اخیر با ملت پاک نهاد و شریف افغانستان صحبت میکنم، خواستم که تسلیت عمیق خودم رو به مناسبت فجایعی که در افغانستان میگذره بیان بکنم و برای ملت افغانستان و سرزمین افغانستان صلح و ثبات آرزو بکنم. در ارتباط با آنچه که در جنگ بین اسرائیل و سازمانهای مسلح فلسطینی در غزه سپری شده، الان تا ساعت دیگه 5 روز این حملات متقابل سنگین ارتش اسرائیل و گروه حماس و جهاد اسلامی فلسطین به پایان میرسه و وارد 6 روز خود خواهد شد. اسرائیل شب گذشته با 160 بمب جنگنده بمب افکن و همراه با تانک‌های بسیار مدرن خودش در نزدیکی مرز غزه مستقر شد و حملات شدید زمینی و هوایی رو متوجه تونل های عظیمی کرد که به گفته ارتش اسرائیل از اونجا اسلحه رد و بدل میشه میان نوار غزه و مصر، و در برابر گروه های مسلح فلسطینی حملات راکتی زیادی رو متوجه شهرهای مختلف اسرائیل کردن. اما روی هم رفته میشه گفت که امروز آدینه تا حدی ظاهرن اوضاع آرامتر هست، اما نه به این معنی که داره تموم میشه.
بله، شما خبرها را دنبال میکنید، اگر تو بگوین که تعداد تلفات در غزه و در اسرائیل چگونه است؟ تلفات انسانی؟
بله، تعداد تلفات در طرف غزه همیشه چندین و چند برابر طرف اسرائیلی هست، چون این یک جنگ متقارنی به هیچ وجه نیست. حدود 120 فلسطینی در غزه کشته شدن. اسرائیل میگه که تقریبا 3/4 و بیشتر از 3/4 این افراد شبه نظامیان مسلح و فعال گروه های فلسطینی بودن. حماس و جهاد اسلامی کشته شدن تعدادی از فرماندهان و فعالان میدانیشون رو تایید میکنن. نزدیک به 700 فلسطینی در غزه زخمی شدند. در طرف اسرائیلی تعداد کشته ها شامل 8 هست که 1 یه پرستار هندی بود که آمده بود اینجا کار بکنه. تعداد زخمی ها در اسرائیل حدود 150 نفره، ولی خب نوع جراحات بسیار متفاوته.
ممنون از شما، فرانوش رام خبرنگار رادیو آزادی در اسرائیل بود که درباره وضعیت جنگ و درگیری در غزه گزارش میداد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
یک گزارش تازه نشان می‌دهد که از میان ده‌ها کشور با بیشترین آسیب پذیری، محیط زیست در جهان نزدیک به همه این کشورها در آسیا موقعیت دارد. هند با داشتن 43 شهر آسیب پذیر و در جایگاه اول، و چین با 37 کشور آسیب محل آسیب پذیر در جایگاه دوم قرار دارد. همکارم جزئیات بیشتر ارائه می‌کند.
بر بنیاد یک گزارش تازه، شهرهای آسیایی با بیشترین خطر ناشی از مسائل محیط زیستی از جمله آلودگی هوا و آفات طبیعی روبروند. گزارش چشمانداز خطر محیط زیستی 2021 از سوی مؤسسه تحقیقاتی ویرسک مپلوکرافت نشان می‌دهد که از میان 100 کشور با بیشترین آسیب پذیری در جهان، 99 آن در آسیا و از بین آنها 37 شهر در چین و 43 شهر هم در هند موقعیت دارند. در گزارش می‌خوانیم که شهر جاکارتا پایتخت اندونزی هم در صدر لیست پرخطرترین شهرها قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که در سطح جهان 404 شهر با بیش از 1.4 میلیارد نفر در معرض خطر بالا یا شدید ناشی از ترکیبی از آلودگی، کاهش منابع آب، گرمای شدید، خطرات طبیعی و آسیب‌پذیری در برابر تغییر اقلیم قرار دارند. از بین 20 پرخطرترین شهر که میزان آلودگی هوا و آب در آن بسیار زیاد است، 13 شهر آن در هندند. دهلی نو پایتخت هند به عنوان دومین شهر با بالاترین خطر در سطح جهان ارزیابی می شود و پس از آن شهرهای چنای، آگرا، کانپور و برخی شهرهای دیگر آن کشور قرار دارند. آلودگی هوا تهدید اصلی برای سلامتی جمعیت شهری هند گفته شده است. بر بنیاد گزارش، هوای آلوده در سال 2019 در هند تقریباً از هر 5 مورد مرگ و میر سبب یک مورد شده و خسارت اقتصادی 36 میلیارد دلار را به همراه داشته است.
رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان، جعفر احمدی فشرده تازه ترین خبرها را پیشکشتان می کند.
در دومین روز آتش بس سه روزه و عید فطر در افغانستان به اثر انفجار در مسجد در مربوطات ولسوالی شکردره ولایت کابل، دست کم 12 تن به شمول ملا امام این مسجد جان دادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان پس از این از پایگاه هوایی قندهار به عنوان مرکز مبارزه علیه تروریسم استفاده خواهند کرد. مقامات افغان و آمریکایی گفتند نیروهای آمریکایی به گونه کامل از این پایگاه بیرون شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر نظارت جدی از توافق آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان تاکید کرده. اردوی اسرائیل در پاسخ به ادامه حمله های تازه راکتی گروه فلسطینی حماس اوایل امروز نوار غزه را هدف حملات توپچی و هوایی قرار داد. و 3 تکواندوکار افغان برای اشتراک در رقابت های آسیایی و کسب سهمیه مسابقات امسال المپیک توکیو راهی اردن شدند.
تشکر از شما جعفر احمدی به خاطر ارائه فشرده خبرها. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه خودتان، برنامه آزادی و شنوندگان آماده پخش است.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از همه اولتر عید سعید فطر را خدمت تمام شنونده های عزیز ما از صمیم قلب تبریک گفته برشان یک عید خوب آرزو می نماییم و امیدوار هستیم که آرزوی شما در مورد آتش بس دائمی بالاخره برآورده شود. و همچنان از تمام کسانی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید را به کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند تشکر می نماییم و به طور نمونه چند پیام ایدی شما را در برنامه خواهیم گنجانید. و اما در این برنامه خواهید شنید که سوالای شما را با محترم آقای احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در میان گذاشته ایم. اگر خبرها را دنبال نموده باشید، در این اواخر واقعات کرونا افزایش یافته، بنابراین در مورد مبارزه با کرونا و جلوگیری از مبتلا شدن به کرونا بعضی توصیه های دکتر سایبا را نیز با شما در میان خواهیم گذاشت. از جمله دکتر فضل احمدزی متخصص داخله در مورد کرونا و همچنان دکتر همایون لودین متخصص تغذیه در مورد غذا و خوراک باب معلومات های جالب را در اختیارتان خواهد گذاشت. و اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
از ولسوالی کرانمنجان برا رسیدن عید سعید فطر به تمام کارکنان محترم رادیوی آزادی از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض نموده و از طریق رادیوی شما عید سعید فطر به جمعی ملت مسلمان نجیب افغانستان مبارکباد میگویم. از الله منان آرزومند هستم تا یک صلح سرتاسری را در افغانستان حاکم بگرداند و ملت متدین افغانستان در زیر چتر صلح زندگی خود را سپری نمایند و در اخیر مراتب تسلیت و غمشریکی خود را از صمیم قلب به برادران و خواهرانی که جگرگوشه های خود را از دست داده اند و در گیلم غم نشستند ابراز نموده، الله متعال با وارثینشان صبر جمیل و به شهدا جنتی برین را آرزو دارم.
سلام سلامت خدا به تمام کنان رادیو آزادی و به خصوص به نیروهای امنیتی هم از صاحب منصبا و هم از عسکری تقدیم میدارم. خداوند عید سعید فطر سر تمام مردم افغانستان و خصوص سر مردم مسلمانان جهان و خوبی خداوند سپری کنم و هم اعظمی طالبا. من اینجا بخواهم من یک چیز مشکل دارم که اینمی طالبا از افغانستان هستند یا از افغانستان نیستند. اگر از افغانستان هستند چرا بخواست مردم اجتماع نمی کنند که مردم نگو باید تو آرخ خوبند دائمی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و عبدالرب رحمی هستم از ولایت ننگرهار. عید سعید فطر با تمام همکاران رادیو آزادی از طریق شما با تمام ملت مسلمان افغانستان با هموطنان خود تقدیم میدارم. خدا کنه در صلح ثبات باید، خدا کنه در وطن ما آرامی باید، خوشبختی باید، جنگ خشونت و بدبختی را از وطن ما دور کنه. خواهش از این مخالفین داریم که به خاطر خدا میفایه برخه نزنن. در خانه مشکلات از مریضی شفاخانه مریض از شفاخانه مسجد تاریخ میشه. یعنی خلا اگه جهاد باشه، اگه گروه های مافیایی میکاره میکنه نم اشتباه میکنه، اگر یه بخاطر رضای خدا بشر دوستی انسان دوستی همین تاسیسات عمل منفیه را قطع نکنن. اگر زمین طریق شما یک برنامه جور شد و این مردم یک پیشنهاد میکنن که بخاطر خدا و بخاطر مردم این همین تاسیسات عمل منفیه را تخریب نکنن، به این خود کدام سواب یا شرعی کدام جواز ندارن. همین یک پیام ما را به میان برسان.
ما عبدالغفار از ولایت بدخشان ولسوالی شریف زرگ قریه کاتک. ایتی یک طوفان شد که یعنی ما مردم نه زمین مان نه کشت مان نه در اولی بان همه دیره با حد نیایی کتاره شد که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نباند. از خواهشمن دستم که سبایی ما را بگوشی مسئولین برسانند که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نباند. از نه سرک بانده، نه کوچه بانده، نه اولی بانده، نه کشت زراعت بانده، همه را از بین برده.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان ولسوالی سیغان. سیلاب در ولسوالی سیغان منطقه بیانی را به شدت آسیب رسانده و هزارها جریب زمین زراعتی را بین برده و صدها معاشی مردم را تلف کرده. از دولت خواهش میدونم که هر چه عاجل کمک‌های خود در این منطقه برسانه که مردم خیلی متضرر شده.
ولایت بدخشان ولسوالی تگاب سیلاب کرده که همگی راه 5000 خانه تگاب بسته است. همین صدای ما را خدا کنه که با گوش مسئولین وزیر صاحبای که مسئول هستند در می باره و وکیل صاحبا که مسئول هستند را فعلا بسته است. ما مریض داریم، خرید و فروش سودای رمضانی داریم. خواهش میکنم که همین را با گوش شما برسن که به داد ملت و به داد مردم غریب و بیچاره برسن.
یک تن از مردمای غریبکار ولسوالی وردوجی ولایت بدخشان هستیم. از مردمای آسیب دیده ای که تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همین منطقه و چیز هستیم. پایان بالا که جنگ میشد در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تاو بالاش، اما مواطعی که از دفتر ایلان مر است از دفتر دبلیفی سر چیچی است به حساب واسد زگان برای ما توضیح و رسیدگی نمیتونم کنم.
بنده از ولسوالی جوان از منطقه تگاوالم با شما هم کلام هستم. البته روزی گذشته یعنی روزی سه شنبه در منطقه تگابالا طوفان چنان آب سرازیر شده است که تمام کشت و مواشی مردم را زیر و زبر ساختند و اگر مسلمانی در دولت یا در بین طالب است و خاص به رضای خدا شما ما خو اگر از اینجا برویم کس نیست که شکایت یا رفت ما را گوش نماید. شما خاص به رضای خدا و خاص به خاطر این مردم غریب و مستضعف و بیچاره یک بار اگر می شود به حکومت مرکزی یا با رئیس حوادیس ولایت بادغیس یا با والی بادغیس با تماس شوید و یک هیئت تعیین شود تا مشکلات این مردم را از نزدیک ببیند.
شنوندگان محترمی که در مورد سیلاب ها در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید، تعداد از پیام های شما را با محترم آقای احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث در میان گذاشتیم که ایشان از طریق واتساپ به تمام سوال ها چنین جواب ارائه نمودند.
در مورد سیلاب ها خدمت شما عرض بکنم، از آغاز ثور بیشتر از 12 ثور ما شاهد سیلاب های مدهش در نقاط مختلف کشور در ولایات مختلف بودیم، به ویژه به ولایات هرات، غور، بادغیس، بامیان، دایکندی، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، بدخشان، تخار، اینجا یک مقدار بغلان شدت سیلاب ها بیشتر شد. در مجموع میتونیم بگویم 23 ولایت را شاهد سیلاب ها بودیم. آمار تلفات هم متاسفانه در روزهای اخیر سیلاب ها افزایش پیدا کرد که نزدیک به 90 تن شهید داریم و بیش از 30 تن مجروح است و 32 تن هم مفقود شده. تعداد نزدیک به 3000 منزل مسکونی قسمان و کلان تخریب است. همچنان بیش از 3500 رسم آواشی تلف شده، همونطور نزدیک به 12000 جریب زمینی زراعتی تخریب است. کاری که انجام دادم، کمیته ولایتی مبارزه با حوادث هیئت تکنیکی خود به ولایت به محلات حادثه انتقال دادن و فرستادن که سروی تکنیکی را انجام بدن، در جریان سروی کمک‌های لازم برای کسایی که مستحق هستن صورت بگیرن. در مورد سیلاب ها خدمت شما عرض بکنم، از خود بودجه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تا کنون یک مقدار بودجه را در نظر میگیریم. اما قسم پلان مدیریت سیلاب های امسال هم ما در فصل زمستان سال گذشته پلان آماده کردیم و هزینه تطبیق پلان نزدیک به 2 میلیارد افغانی است که همه نهادها نقش خود را روشن ساختن. این بودجه از آدرس های مختلف حمایت تمویل میشه، هم از آدرس نهادهای حکومتی، غیر حکومتی که مؤسسات ملی و امللی هستند و بخش.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به خلاصه صحبت ما با دکتر فضل احمدزی متخصص داخله و دکتر همایون لودین متخصص غذا و تغذیه.
نظر صاحب، ما از نظر طبابت میخواهیم که به ارتباط این همه ویروس به مردم خود یک معلومات خلاصه ارائه کنم.
بفهمید.
ویروس ها اکثرا وزن مولکولیشان بسیار کم میباشه، اکثرا در فضا میباشه. این ویروس کرونا برخلاف وزن مولکولیشان زیاد هستند، این در فضا نمیمانه، این در سطح میمانه و نظر به سطح زندگی یا حیاتشان هم فرق میکنه. مثلا در شی زندگیشان یک قسم هستند، در چوب دیگر قسم هستند، در فلزات و فولاد و تیکه حیات زندگی اینمی وایرس کرونا فرق میکنه. به هر شکلی که وقتی که اینمی وایرس داخل بدن ما شما میشه، از تیر را داخل بدن ما شما میگردد، یعنی از طریق دهن داخل بدن ما شما میشه، از طریق بینی داخل بدن ما شما، از طریق چشم. وقتی که بدن ما شما اینمی وایرس را پیدا کردن، بعد از او اینمی وایرس از دو روز تا 14 روز اینمی دوره تفریحشان هستن که ایره میگه اینکوبیشن پیریود. بعد از او کلینیک یا اراض و علائم اینمی مرض کرونا تظاهر میکنه که اکثر اینمی اراض و علائم اینمی مرض کرونا مثل یک زکام و یا ریزش هستن که 85% بریزا و نمول لوحه مشابه زکام و ریزش پیدا میکنه که گلوندردی هستن، افرازات بینی هستن، تب هستن، جاندردی هستن، سلفه هستن. باقی مانده 15% مریضایی که هستن اینمی باز برای پیش از وا نفس تنگی پیدا میشه، چرا که اینمی آفات طرق تنفسی هستن. وقتی که اینمی لودی وایرس در داخل بدن ما شما به اندازه زیاد داخل شوه، در این صورت اینمی وایرس و از طرف دیگه معافیت بدن هم کسی که این وایرس در بدنشان داخل میشه ضعیف‌تر باشه. در این صورت اینمی لوحه اینمی کرونا باز خطرناکتر میشه. داخل شوشا میگه میگردد. در داخل شوشا در جایی که اوج تبادله گازات صورت میگیره که او را الوی لرز میگه، در اونجا وقتی که التهاب یا پوندگی به وجود بیایه یا مثلا مایعات تجمع کنه، تبادله گازات به شکلی احسن صورت نمیگیره. در نتیجه پیش این همین مریضا باز نفستنگی پیدا میشه و این همین نفستنگی شان هم باز هم فرق میکنه. اکثرا این مریضا 2% مریضایشان و نفستنگیشان هم به اندازه کافی زیاد شدید نمی باشه، با اون ماشین میکانیکل وینتیلیتر که میگه با اون نمیره، به مرور زمان ایستا ایستا بدنشان در مقابل اینمی ویروس مجادله میکنه، این ویروس از بین میره، اینمی اشخاص پس جور میشه. خب 5% مردمی که معافیتشان پایین تر باشه، مثلا کسایی که شکر داشته باشه، کسایی که مسن باشه، یا مثلا کسایی که امراض سرطانی داشته باشه یا دیگه امراض مزمن می داشته باشن، یا خانم هایی که حمل داشته باشه، یا مثلا خانم هایی که به طفلشان شیر میتن، این تماما کسایی هستن که معافیت بدنشان پایین تر می باشه. به این اساس وقتی که اینمی اشخاص به این ویروس روبرو میشه، اینمی اشخاص پیشان اینمی باز یک سلسله خطرات به بار میارن. نو توصیه ما اینمی هستن تماما مردمی که میخواهی که از این ویروس نجات پیدا کنه، اول باید اونمو چیزایی که پیشتر دکتر صاحب اشاره کردن، فاصله مثلا 1.5 تا 2 متر فاصله را باید مراعات کنه، از ماسک باید دو طرف ها استفاده شوه، روزانه باید 15 تا 20 مرتبه دستای خود با صابون باید شستشو کنه و معافیت بدن خود باید بالا ببره. و از جاهایی که مثلا زیاد تجمع باشه، اگر مثلا بازار باشه، مارکت باشه، در نماز عید، در نماز جمعه، یا مثلا در دیگه جایی که تجمعات زیاد هستن، عروسی ها باشه، ختم باشه، یا اونمو فاصله خود باید مراعات کنه، یا از ماسک باید استفاده کنه، یا باید در این جایی ها اشتراک نکنه. در روزای عید مردم ما شما دیگه هم یک فرهنگی داره، به خاطر تبریکی عید از خانه به خانه دوستایشان، به خانه رفیقایشان، به خانه خودگیایشان میرن به خاطر مبارکی عید. کوشش کنه که در این عید که این موج سیوم هستن و این شکلشان بسیار خطرناکتر هم هستن. چرا؟ امروز صلاحیتشان، صلاحیت انتشار اینمی وایرسی که وایرس انگلیسی یا مثلا برازیلی که هستن، باز از 60 تا 70% به منوع قبلتر باز زیاد سریع انتشار پیدا میکنه. به این اساس اینمی تمام نقاط باید در نظر بگیره تا که به این افات مصاب یا مبتلا نشوه، یا در مجموع مردم ما شما از این افات یا از این وبا باز نجات پیدا کنه. اینمی نقاط تماما باید در نظر بگیرن و اونمو اراض و علم و اون چیزا را که اگر پیدا کرد یا پیشان با وجود آمد، کوشش کنه که به مو وقت بسیار زود پیش کلینیک یا پیش دفتر خود برسانه که اونمو اهتمامات ابتدایی پیشان اجرا شوه، تا که اینمی مرض دیگه اختلافات و جنگلا را نده و با ملوحهشان دیگه شدیدتر نشوه.
دکتر صاحب مزای میگن که خانم تلفن کرده. بله شنونده عزیز بفرمایید که مصرفتون زیاد نشه. اول شما بفرمایید.
سلام استاد محترم، روزتون بخیر، خوب هستین؟
آ تشکر زینب جان، خود دستی خوش اومدی، عید بخیر رسید. بفرمایید سوالاتتون طرح کنین.
آها زنده باشین استاد محترم. سلام به همکاران، تن دکتر صاحب ها میخاتم روزتون کنم. ما در رمضان هم قبل از رمضان من میخواد فشارم پایان میباشه، یعنی وقتی که سیستا باشم بخیرم سیر مخصن نگیرم مفتم جمع کشمم بسیار زیاد سیایی میکنه، نمیفهم چی مشکل است. و ما شنیدیم که میگم قرنطین میشه و امیدوار هستم که نشود. دکتر صیفا را میخواستم بگویم که به مردم آگاهی بدن، یعنی بعض کسا هست که وظیفه داره باز قرنطین یک فرصت میدن، مثلا به ولایت ها سفر میکنن خانوادگی که خودش خو یک سیوی ویروس خوب بیشتر میکنه.
مزید سیف سوال دارین؟
نظر سیف یک چند پرسان از پیشان میکنم. زینب بی بی در دفالو یزی که مثلا چشمایت سیاهی میکنه، پیشار تا پایین میشه، پرش قلب، تکان قلب چیزی خونه داری؟
ها دارم دکتر صاحب، البته بیشتر زیاد نتوان هستم. بعد وقتا قدر حساس خستگی میکنم که هیچ نمیخوام چی مشکل از دیگر تا تو گاه حالا هم که روزا میگم قبل از آمان قسم بود
بیخی دیگه در پالو یزی که تکان قلب هم داری، شما چای یا برنج خام یا مثلا گلی چیزا رو خو علاقه نداری؟ اون چیزا رو خو زیاد نمیخوری؟
نه خیر نه، تو با اشتیاق ندارم و هیچ چیز علاقه ندارم، فقط ترشی را زیاد خوش دارم. بعد
ترشی را زیاد خوش داری و فشار تان که دیر روزا معاینه میکنی یا قبل از رمضان داشتی چند بودن فشار تان چند بودن؟
نه فشارم راست شاید بگویم قدر زیاد هم نکریم، یک بار معاینه کرده بودم دیگه زیاد پایان است، یک تفسیر من که فیره بودم دیگه
چند بوده چند اون وقت پایین بود؟
در پزشکان هم نکردم نداشتم مسکرم بار که زیاد دیر میگن ما خطر دیگه پیش
خود در دواخانه برین در دواخانه آجا دکتر نیست امکان داره دواخانه این کارو بکنه نی دکتر صاحب این علائمی که میگن دکتر صاحب مزه اما علائمی که میگن اگه شوخی کنیم بی علائم واسقانه وریز در صاحب چی میگن احمد صاحب
نه علائم کمخونی هستم کمخونی با ارتباطی کمخونی چرا کمخونی پیش زنان نسبت به مردا زیاد روبرو میشه
خانم خو خیز جواب بگیریم خی دکتر صاحب زینب جان تشکر این از طریق امواج رادیو آزادی بشنوین بله شوخی های ما رو ببخشیم برای از اینکه ایت از یک کمک میگیم طبیعت خوب شوه ولی خب دکتر صاحب آلودین شما شنیدین سوال ها رو هم جواب ها رو هم شنیدین حالا در از نقطه نظر تقویه غذایی هم میگن دکتر صاحب هم مزه گفتن اگر به جای برسه مجبور است دوا بگیره شما این رو چطور بیلانس میکنین چی توصیه میکنین صاحب شما لودین صاحب
تشکر بل سلامت باشید و دکتر صاحب احمدزی بسیار خوب هم میکانیزم و نیازمندی ها و فاکتورهای خطر تشریح کردن ما در اینجا میخواستم که یک خلاصی سروی تغذیه هم یادآوری کنم که در حدود 41% خانما کمخون هستند در افغانستان و در حدود 31% دخترای جوان اینا باید اصلا کمخون نمی بود چون آینده اگر اونا مادر میشن و قسمی که دکتر صاحب احمدزاده یادآوری کردن که در جریان حمل ضروریات هم سی چند نظر به حالات نورمال میشن وقتی که سی چند بالا میرن بعد از اون باز بسیار مشکل است که این وضعیت کمخونی بلخواست کمخونی شدید کنترل شوه به این خاطر هستن که ما به خاطر یعنی 4 استراتژی را پیشنهاد میکنیم تا از کمخونی همه به شمول خانمای حامله، دخترای جوان، افراد مسن و جوانا، مردا و اطفال همه وقایه شوند. اولین استراتژی استفاده مواد غذایی که منابع اهن دارند. مواد غذایی که اهن دارند ما عمدتاً به دو بخش زیاد متوجه میشیم. یکیش خودی که اهن داره و دومی که تفریح میسازد جذب اهن. اهن معمولاً در تمام گوشت زیاد هستند و قابل جذب هستند و بعد از گوشت حبوبات زیاد هستند اهم اگر ما هر روز یک نوع از حبوبات و از گوشت استفاده کنیم بلخواست خانمای حامله که اونا به اندازه زیاد روزمره با اهم ضرورت دارن تا خودشان هم مصرف کنن و با طفلش که آینده به دنیا میاین به او هم به خاطر رشدشان اهم بگیرن و یک چیزی خلاصه وقتی که ما میخواهیم که اما اکسیژن به حجرات برسانم و مهر غذایی که خوردیم از او کار بگیریم به او اهم ضرورت است و یکی میگن که ما خسته شدیم یا بی علاقه میشیم یا نارام میشیم یا حتی از جای خود شور خورده نمیتونیم مثل که ما در موتور تیل نداشته باشیم یا اگر تیل باشن اما در یک جای باشن که در تنکی قابل مصرف است اوجا نباشن طبعا باز حرکت نمی کنه همه قسم غذا هم اصلا اگر ما غذا بخوریم اما امرایش کمخون باشیم و یا ویتامین سی باندازی کافی نگیریم به این معنی که امو غذای ما به شکلی که باید مصرف شوه و ما از او کار بگیریم استفاده کنیم او قسم نمیشن و ایجاست که ما توقعی ما ایستن که ما غذایی که میخوریم گوشت و نخود در پالویشان امو سبزیجاتی که سلات خلافه اگر سلادی که از بانجان رومی و بادرنگ و اینا جور میشن اینا هم امرش کم کم استفاده شود اولین استراتژی ما استفاده از غذایی که دارای اهن هستن و یا تفریح کننده اهن هستن دومین استراتژی هستن که تمام خانمای حامله و شیردی و دخترای جوان از تابلیتی که اهن دارن اهن فولیک اسید هستن و خوشبختانه وزارت صحت عامه این سخاوت کردن که به تمام کلینیکایی که در دورترین نقطه کشور هستن این تابلیت هر فولیک اسید مجانی تهیه کردن و هر نفر میتونن در ما بلخواست مادرهای حامله و شیردی 3 تابلیت بگیرن روزمره 1 تابلیت بگیرن و برای دخترای جوان ما از طریق مکاتب همی را توضیح کردیم که هر مکتب
تابلیت هنفولی کسید دارن و هفته یک تابلیت اینا توزیع میکنن و متاسفانه که در بعض جایا افواهات غلطی که ما در باری تمام موارد مفید استفاده میکنن در باری هنفولی کسید همینطور میشن که این تابلیت خوب نیست و این آن نه خیر، بلکه این مهمترین بخاطر این نیست که قبل از اینکه یک دختر مادر شوه اینا از کمخونی وقایه شوه. نو ایج است که ما دومین استراتژی را بخاطر رفع کمخونی و وقایه کمخونی توزیع تابلیت هنفولیک اسید برای دخترای جوان که هفته وار یک تابلیت است و برای مادرای حامله و شیردی که روزمره یک تابلیت مجانی داده میشن ایستن. سیومین استراتژی ایستن که تمام عربی که ما استفاده میکنیم متاسفانه که سبوسش ما قصدن اوستو میکنیم و مواد مفیدی که در او هستن او ضایع میشن. او اما خوشبختانه ما یک مقرره را جور کردیم که این مقررات به تمام کسانی که از خارج ارد وارد میکنن، مثلا از قزاقستان و پاکستان و کشورهای دیگه و یا در داخل کشور تولید میکنن، اینا باید آهن را یک پودر است که او آهن دارن این را باید در این ارد اضافه کنن تا مردمی که بلخواست تمام مردم از ارد استفاده میکنن، از نان استفاده میکنن، تا با اونا هم یک حد یک اندازی اهن برسه تا از کمخونی وخیم وقایه شوه و ای قبل از اینکه تابلیت برش برسه حد اقل امو کمترین اهنش از این طریق پوره شوه. ایجاست که ما هم ایجاست یک فرصت که از تمام مردم امی تقاضا دارم که هر جایی که ارد میبینن و اوجا ارد غنی شده در بوجیشان نبود بگوین که چرا این ارد غنی شده نیخمه ای را نمیخرم، حتما دکاندار سوا ارد غنی شده میارن. و چهارمین نقطیشه که دکتر سب شاید سری موضوع زیاد بحث کنن و بحث هم کردن که کسانی که تکالیفی بطنی دارن اونا سوی جذب دارن، اینا باید تداوی شوه که یگانه یک رای حلش ایست که ما با تمام مردم از طریق کمپین ها با اطفال و کالا تابلیتی زرکتم میدیم تا امو کرمی که در بدنش است و باعث سوی هضم میشه او از بین بره و اگر دیگه سوی جذب و یا امراض داشته باشن او را تداوی کنن تا جذب اهنش خوبتر شوه و از این قسم حالات خود وقایه کنن و هیچ کس ما کمخون نبینیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شاد و شکر میارم، گلهای تر میارم،
نخل و بادام میارم، شربت و جام میارم، بر تو ای نگارم.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روز عیدت مبارک.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روز عیدت.
Thank you.
سودا کردم، دیدار تو را ز دل تمنا کردم. دید آمد و ترک رنج سودا کردم، دیدار تو را ز دل تمنا کردم. هر دم با خیال و یاد ابروی تو یار، بر سوی هلال نو نگاه کردم، بر سوی هلال نو نگاه کردم. ماه نو دارد به همراه مژده و پیغامی، آمده ایامید، آمده ایامید.
نغمه پرشور و مستی سرده هم